بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الدائمت الابدیه غلا اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. روز چهارشنبه بحث رجالی رو محضر دوستان عرض می کنیم. در مباحث مهم رجالی، یکی از بحث های مهم علائم اعتبار روایت و راوی که در بحث های قبلی مفصلا مورد بحث قرار دادیم، توثیق سند باشه روایت مشهور باشه، 17 مورد با اختلاف مبنایی که مرحوم آقای خویی رحمت الله تعالی علیه با مشهور فقها داشتن مفصلا مورد بحث قرار دادیم. از جمله مباحثی که در از مباحث مهم رجال باید به حساب بیاد، نکته مقابل علائم اعتبار روایت راوی، مقابلش علائم عدم اعتبار روایت و راوی هست. بحث مهمی است که باید مورد بحث قرار بدیم. علائم عدم اعتبار روایت و راوی به دو قسم کلی در بحث تقسیم خواهد شد. یکی علائم ضعف مربوط به روایت، دیگری علائم ضعف مربوط به راویه. این دوتا با هم فرق میکنه. پس در این گفتارمون، در این بحثمون، ما به دو قسمت بحث باید توجه کنیم، یعنی بحث را به دو قسمت تقسیم بکنیم: علائم ضعف مربوط به روایت و علائم ضعف مربوط به راوی. اون وقت هر کدوم از اینها به دو قسم تقسیم میشه. علائم ضعف مربوط به روایت به دو قسم تقسیم میشه، علائم ضعف مربوط به راوی هم به دو قسم تقسیم میشه. فعلا ذهن شریفتون رو از علائم ضعف مربوط به راوی منصرف بکنید، اون رو بعدن بحث میکنید. فعلا بحثمون در علائم ضعف مربوط به روایته. عرض کردیم که علائم ضعف چه مربوط به روایت باشه چه به راوی باشه، هر کدوم به دو قسم تقسیم میشه، ولذا علائم ضعف مربوط به روایت که دو قسمه، یک قسم علائم ضعف، قسم اول، قسم دوم علائم نقص. خواهیم گفت تعریفشون چیه، علائم ضعف و علائم نقص فرقشون چیه. خب علائم ضعف مربوط به روایت، اصلا فرق بینه علائم ضعف و علائم نقص خیلی ساده عرض بکنیم این هست که علائم ضعف موجب عدم اعتبار روایت میشه، موجب سقوط روایت از اعتبار میشه و دیگه قابل جبران هم نیست. خبر که ضعیف شد، یعنی از اعتبار و قدسیت و ارزش ساقط شد، هیچ ارزشی نداره، به درد استنباط نمیخوره. اما نه، علائم نقص اعتبار روایت را یه مقدار پایین میاره، اما نقص داره، قابل جبرانه، قابل جبران هست. خب یعنی سطح اعتبار را پایین آورده، ولی موجب عدم اعتبار و سقوط نمیشه. امکان جبران درش هست. پس بنابراین علائم ضعف خیلی ریشه دارتر، عمیقتر، در سطح خیلی بالاتره، به حدی که علائم ضعف موجب سقوط اعتبار روایت میشه. اما نه، علائم نقص اسمش با خودش یه مقدار ناقص کرده، ولی قابل جبرانه، قابل جبران هست. خب فعلا علائم ضعف روایت رو داریم بررسی میکنیم. گفتیم علائم ضعف و نقص راوی رو بعدم بحث میکنیم. علائم ضعف را فعلا بحث میکنیم، بعدن علائم نقص را. علائم ضعف روایت که موجب سقوط روایت و عدم اعتبار روایت میشه، از گردونه به اصطلاح استنباط و از چرخه استنباط کردن خارج میکنه روایت رو، این علائم در تحقیقات رجال عمدهش سه چیزه: یکی اعراض مشهوره، دومی تعارض روایات، سومی مقطوع بودن روایت. این سه تا اعتبار روایت رو از روایت میگیره و روایت رو از حجیت ساقط میکنه. خب حالا تک تک اینها را اجمالا مورد بحث قرار میدیم. اولیش اعراض مشهور بود. تقریبا در بحث‌های فقهی در نزد اکثریت قاطع فقها، چه قدمات متأخرین، به طور مسلم اعراض مشهور را علامت ضعف روایت حساب کردن، که روایت رو ضعیف میکنه، روایت ضعیفه اعتبار نداره و از حجیت ساقط میشه. چه باعثی میشه؟ اولین علامت ضعف روایت اعراض مشهوره. مرحوم نائینی در اجود التقریرات جلد 2 صفحه 161 در رابطه با بلایی که اعراض مشهور به سر روایت میاره، این جملهش این است: لا ریب فی ان اعراض المشهور عن روایت صحیحه فی نفسها و فتواهم علی خلافها یوجب الوثوق باطلاعهم علی خلل فی الروایه فیخرج الخبر و بذالک اما یوثق فیخرج الخبر و بذالک اما یوثق و به صدورهی لبیان الحکم الواقعی. اجود التقریرات جلد 2 صفحه 161 میفرماید بدون شک اعراض مشهور از یک روایت صحیحه، روایتی که صحیح است، سندش صحیح است، تمام رواتش موثقه، خود این اعراض مشهور موجب میشه که ما اعتماد و اطمینان پیدا بکنیم که مشهور در روایت یک خللی، یک اختلالی را دیدند و ازش اعراض کردند. ولو اون خلل چی بوده ما نمیدونیم. در پیش روی ما دو چیز است، یه روایت صحیحه داریم، در مقابل میبینیم که مشهور فقهای مامیه خلاف این فتوا دادن، ازش اعراض کردند. خب مرحوم نایلی میفرماید این موضع میشود ما اعتماد پیدا بکنیم که حتما چیزی در این روایت بوده که اینها اعتنا نکردن به این روایت. مشهور فقهای امامیه که خب معلوم اینا چقدر احتیاط میکنن، چقدر اعتنا میکنن به کلام معصوم، خیلی جدی پایبند هستن که کلام معصوم، عبارت معصوم حرمتش حفظ بشه. حالا چطور یه روایت صحیح پیش روشون بوده برخلافش فتوا دادن؟ به نوعی اطمینان حاصل میشه به انسان که اینها اختلالی، خللی در خبر دیدن، ولو اون چیه اونو ما نمیدونیم. اونا از ما لخر از در زمانی اینها سبقت داشتن، ممکنی چیزهایی به دستشون رسیده که به دست ما نرسیده. باز در مقابل این کلام مرحوم آقای خویی میفرماید که نخیر، این هیچ گونه نمیتونه موجب ضعف خبر بشه. مرحوم آقای خویی میفرماید من از شما میپرسم مثلا مشهور شهرت حجت یا نه؟ میگید نه حجت نیست. ادله اربعه میگید دیگه، کتاب، سنت، اجماع و عقل. تو شهرت و مشهور حجیت نداره. بعد چیزی که حجیت نداره چطور یک خبر صحیحه که حجته اون رو از اعتبار حجیت ساقط میکنه؟ این چه حرفیه؟ و لذا موضع مرحوم آقای خویی رحمت الله تعالی علیه در عبارت مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول جلد 2 صفحه 236 اینه. مرحوم آقای خویی میفرماید المشهور بینهم هو ذالک، مشهور بین فقهای امامیه همینه که گفتیم، یعنی اعراض مشهور موجب سقوط و اعتبار روایت صحیح است. بل سرهو به انه کلم از داد الخبر و صحتن ازداد ضعفا و وهنا به اعراض المشهور عنه، بلکه تصریح کردن فقها و مشهور فقها رضوان الله تعالی علیهم که هر چه خبر صحتش بیشتر باشه موجب میشه که مخالفت مشهور بیشتر اعتبار و حجیت خبر از دست بره. چون وقتی ببینیم که خبر کاملا موثق است، کاملا صحیح است، هیچ مشکلی در به اصطلاح سند نداره، این خبر 100% خبر صحیح است، خب چرا مشهور به این عمل نکرده؟ خب تمام ربات را نگاه میکنیم یکی از دیگری بهتره، پس چرا مشهور به این روایت عمل نکرده؟ ولذا مشهور فرمودن که کلم از داد الخبر صحتن از داد ضعفن، هر چه خبر صحتش قوی تر و پررنگ تر باشه اعراض مشهور بیشتر موجب ضعف اون خبر میشه. خب این بیان مشهور را که مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه نقل میکنه، بعد در آخر میفرماد و تحقیق و عدم و تمامیت ذالک. تحقیق مطلب این است که این حرف حرف درستی نیست، چون وقتی شهرت هیچ اعتباری نداره نمیتونه اون خبر صحیحه که حجیت و اعتبار داره اون را از حجیت ساقط بکنه، ولذا اعراض مشهور دلیلی بر عدم اعتبار خبر صحیح نمیتونه باشه. به عنوان یک مثال ساده، بالاخره شخصی که خودش کوره نمیتونه دست یک بینا و بیننده را بگیره از افتادن به چاله و را نجات بده. اون که خودش کوره که بینا هست که میتونه دست کور را بگیره، نه کور دست بینا و بیننده را. خوشو خودش شهرت و مشهور حجیت نداره. چیزی که حجیت نداره چطور موجب سقوط اعتبار اون خبری است که خودش حجیت داره؟ این بیان مرحوم آقای خویی است و خیلی مرحوم آقای خویی روی این در تمام کتب اصولیه و مباحث فقهیه خودش اصرار داره. اما اقوال فقها را که بررسی می‌کنیم، تقریبا اعراض مشهور موجب ضعف خبر و موجب سقوط حجیت خبر میشه از ارسال مسلمات و از بدیهیات حساب کرده. مثلا مرحوم عارضا همدانی در مصباح الفقیه کتاب الصلات صفحه 12 میفرماید اعتبار روایت به وساقت راوی و وثوق به صدور فراهم میشه، در صورتی که اصحاب از این روایت اعراض نکنند، اعتنا بکنند. اگر اعراض کردن نه دیگه، وثوق به صدور از دست میره، ولو راوی موثقم باشه دیگه به درد نمیخوره. بله، اگر راوی وثاقت داشته باشه، وثوق به صدور هم باشه، روایت حجته. اما اگر اصحابش اعتنا بکنند، چنین وثوق به صدور حاصل میشه. عبارتش ما اعتنا الاصحاب بها، اصحاب به روایت اعتنا بکنند و عدم اعراضهم انها، از روایت اعراض نکنند. اما اگر اعراض کردن اعتبار از دست خواهد رفت. این بیانی است که مرحوم آقای خویی داشت، در مقابلش بیان مرحوم ناینی، مرحوم عارض همدانی و نوع فقها کاملا تقریبا به طور ارسال مسلم میشه حساب کرد که اعراض مشهور موجب ضعف خبر و سقوط خبر از اعتبار میشه. این است که بحث مهمی است این مسئله. برخی از فقها رضوان الله تعالی علیهم خواستند به نوعی دفاع بکنن از مبنای مشهور و بر علیه مبنای مرحوم آقای خویی حرف بزنن. فرمودن که خب بالاخره مشهور وقتی که اعراض بکنه از یک روایت صحیحه، حداقل ما شک میکنیم در حجیت شرعی این روایت. وقتی که موجب شک شد، شک در حجیت موجب عدم حجیته. خب جای سوال این است که خب چرا شما شک میکنید؟ آقای خویی جوابش اینه که خب ما شک نمیکنیم. وقتی که مشهور، شهرت مشهور خودش حجیت نداره، اعراض بکنه از یک خبر صحیحه، به نظر میاد مبنای مرحوم آقای خویی مبنای قوی هست. ممکن کسی بگه که خب الان احتیاط بکنیم که مشهور اعراض کردن ما اعراض بکنیم. نه، احتیاط بر این طرفه. شما یه خبر صحیحه، کلام معصوم، سندش صحیح است، دلالتش هم فرض این است که روشنه، اصل صدور مسلمه، جهت صدور مسلمه، دلالت خبر مسلمه، شما احتیاط این است که به این بچسبید، به کلام معصوم. کلام غیر معصوم هر کی باشه صفره، صفر هر چی زیادن باشه تا کنارش عدد قرار نگیرید، شما هزار تا صفر بنویسید، یه یکی اگر کنارش باشه میشه هزار، میشه صد هزار، میشه یک میلیون، یک میلیارد، یک بیلیارد، یک تریلیارد. این عدد است که صفر را زنده میکنه. به نظر میاد که مبنای آب، نمیخوام خدا نکرده به فقها و مشهور اهانت بکنم، مبنای مرحوم آقای خوئین است. شما بالاخره مشهور را حجت میدونید شهرت را یا نه؟ حجت نمیدونید. خب وقتی که حجت نمیدونید، چطور یک چیزی که حجیت نداره بر اون چیزی که حجیت داره غلبه میدید و با عدم الحجه حجت را ساقط میکنید؟ عکسش درسته. این بیان مشهور بود و بیان مبنای آقای خویی به نظر میاد که مبنای آقای خویی مبنای قوی هست. نمیتونیم ما اعراض مشهور را موجب ضعف خبر، یعنی موجب سقوط خبر از اعتبار و حجیت بدونیم. خب عرض کردیم که علائم مربوط به ضعف خبر گفتیم سه چیز بود: اولی اعراض مشهور بود، دومی تعارض روایات. اگر دو روایت با هم تعارض کردند و قابل جمع نشدند، عملا این روایت ها از اعتبار ساقط میشن، چون به قول مرحوم آقای آخوند دلیل اعتبار روایت شامل دوتا خبر ضد هم نمیشه. در کفایت الاصول جلد 2 صفحه 285 بیان آقای آخوند این است: و احتمال کون کل منهما لم یکن واحد منهما به حجت فی معدا لعدم الیقین فی الحجت اصلا. یه وقتی که دوتا خبر با هم تعارض کردن، با علم به کذب یکی از دوتا خبر متعارض، هر دو بی اعتبار میشن، چون در تعارض خبرین دلیل حجیت شامل یکی از اون دو روایت میشه، ولی کدومش تعین نداره. یکی انتخاب بکنید میشه ترجیح بلا مرجه، ولذا دلیل اعتبار خبر اینجا را نمیگیره. بیان زیبای مرحوم آقای خویی اینجا داره: اگر بین دوتا خبر تعارض باشه، چون حجیت خبر ثقه توسط بناء عقلا ثابت میشه، بناء عقلا دوتا خبر متعارض و متضاد را شامل نمیشه، حجت نمیدونه. جمله مرحوم آقای خویی در مصباح، مصباح الاصول جلد 3 صفحه 366 می‌فرماید: لم يتحقق بناء العقلاء على العمل بظاهر كلام يعارضه ظاهر كلام آخر. حرف بسیار متینی هست رضوان الله تعالی علیه. میگه ما بنای عقلایی نداریم که عقلا بنا بگذارن برای اینکه عمل بکنن به ظاهر یک روایتی که روایت دیگر با این تعارض داره. این است که دلیل عمده بر حجیت خبر ثقه این هست که پس بنابراین بنای عقلا در حجیت خبر و خبر ثقه حجیتش بر اساس بنای عقلا ثابته. بنای عقلا این چنین مورد را که تعارض دارن شامل این مورد نیست. خب گفتیم عوامل ضعف روایت سه چیز بود، یکی اعراض مشهور بود، دومی تعارض روایات، سومی مقطوع بودن روایت. خب در تعریف روایت گفتیم که روایت نقل کلام معصومه، اگر یک حدیثی رو از معصوم نقل نکنن، از فلان صحابه، از فلان تابعی نقل کنن، به این نقل روایت گفته نمیشه. ولی زن روایت مقطوعه در اصطلاح علم رجال یعنی روایتی که سندش درسته ولی متن آن از غیر معصوم، مثل از اصحاب، صحابه، از تابعین نقل شده باشه. این گونه روایت طبیعتاً اعتبار و حجیت نخواهد داشت. زنانچه مرحوم شهید ثانی رحمت الله تعالی علیه در الرعایه لحال درایه صفحه 195 در ضمن رسائل فی درایت الحدیث ایشون می‌فرماید المقطوع و هو ما جاء من التابعین و قد یطلق علی الموقوف ما جاء من الاصحاب فیکون مرادفا له و کثیرا ما یطلقه الفقهاء علی ذلک و کیف کان معنا فلیس بحجة اذ لا حجة فی قول من وقف علیهم من حیث هو قوله. خبر مقطوع عبارت از خبری است که از تابعین نقل بشه و گاهی مقطوع به اصطلاح بهش موقوف هم گفته میشه، ولی لذا فقها بیشتر خبر مقطوع را برای خبر موقوف هم به کار میبرند. در هر صورت خبر مقطوع حجت نیست، برای اینکه قول غیر معصوم حجیت شرعی نداره و در این دیگه هیچ شکی نیست و در فقه هم مثالهایی برای این وجود داره. برای روایت مقطوعه مثال خیلی روشن خبر مقطوعی است که ابن عزینه مرحوم صاحب وسائل در جلد 17 باب 7 از ابواب میراث حدیث دوم، ایشون روایتی را نقل میکنه که مدلول این روایت این است که در باب ارث زن از زمین به جا مانده از شوهر ارث میبره. فقها به این روایت اعتنایی نکردند چون مقطوع است. اما علماء اهل سنت اصلا مبناشون بیشتر عمل به روایت مقطوع هست، اونا اعتماد میکنن در بحث های فقهیشون، مثلا روایت از مجاهد، از ابن عباس، نمیدونم از سایر صحابه و اینها تابعین عمل میکنن بدون اینکه نام رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برده شده باشه. بالاخره روی چه مبنای اینها این رو میپذیرن؟ الاختتو علیهم. خب پس این سه عامل، عامل ضعف روایت محضرتون عرض شد: اعراض مشهور، تعارض روایات، مقطوع بودن روایت. ما از این سه تا عامل، عامل اول که اعراض مشهور بود به نظر حقیر مبنای مرحوم آقای خویی قوی است و اعراض مشهور را نمیتونیم ما موجب سقوط به اصطلاح یک روایت صحیحه که حجت است بدونیم. اما اون دوتا چرا تعارض روایات، مقطوع بودن روایت عامل ضعف خبر هست؟ چون در تعارض روایات گفتیم عمده دلیل بر حجیت قول ثقه و خبر ثقه بنای اوغلاست، بنای اوغلا خبر متعارض این رو نمیگیره و همچنین مقطوعه بالاخره ولو سند صحیح هم باشه ولی به قول معصوم را نقل نکرده، خب این خبر ارزشی نداره. میرسیم به علائم دوم که علائم نقص روایته، نه ضعف روایت. گفتیم منظور از علائم نقص روایت علائمی است که با اون علائم اعتبار روایت کاهش پیدا میکنه، کم میشه اما قابل جبرانه، ناقص میشه ولی قابل جبرانه. پس بنابراین علائم ضعف اصلا تیشه به ریشه حجیت روایت میزنه، اما علائم نقص نه، مقدار سطح اعتبار را میاره پایین، قابل جبرانه. که این علائم نقص هم مثل علائم ضعف ستاست، عمدتاً ستاست. در مباحث رجالی بیشتر به این ستا تکیه شده. یکی ارسال خبره، دومی ازمار خبر، سومی شاذ بودن روایته. خبر مرسل از عوامل مهم نقص روایت هست. ارسال یعنی سند متصل به هم نیست ولذا در دید ابتدایی مرسل بودن روایت موجب عدم حجیت روایت میشه، اما با یک نگاه محققانه تر میتونیم بگیم که خبر مرسل کامل نیست ولی به طور کلی از اعتبار ساقط نیست، چون خبر مرسل گاهی دارای ویژگی هایی هست که در جوامع معتبر روایی ذکر شده و به عنوان معید یا دارای یک اعتبار محدود پذیرفته شده ولذا فقها ها در بحث های استنباطی خودشون در کنار ادله و اخبار معتبر به خبر مرسل هم اعتنا می کنن. بی ارزش نیست، ارزشش کمتره و این دلیل بر این است که خبر مرسل به اصطلاح ولو در حد محدود دارای اعتبار هست و از اون گذشته برخی از اخبار مرسله یه ویژگی هایی دارن که اصلا نه معتبر هستن نه در حد محدود کاملا حجیت دارن. چنانچه مرحوم شیخ طوسی صراحتا خیلی از برخی از راویانی که مرسلا نقل بکنن فرموده که مرسل های اینها مثل مسند های دیگرانه، مثلا در عده صفحه 231 شیخ طوسی می فرماید محمد ابن ابی عمیر و صفان ابن یحیی و احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی لا یروون و لا یرسلون الا امن یوسق به. یه این چند نفر محمد ابن ابی عمیر، صفوان ابن یحیی، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، اصحاب ازما دیگه، قبلا هم بحثش مفصل گذشت، اینا لا یروون روایت نمی کنن و لا یرسلون خبر مرسل نقل نمی کنن الا امن یوسق به، مگر از کسانی که کاملا موثق باشن. پس بنابراین ولذالک عملوا بمراسیلهم، اصحاب شیعه به روایات مرسله اینها عمل میکنن و مراسیل اینها معتبر هست. مثلا شیخ نجاشی درباره شخصیت محمد ابن ابی عمیر میفرماید اصحابنا یسکنون الى مراسیله. در رجال نجاشی کلمه محمد در شخصیت محمد ابن ابی عمر ایشون میگه صفحه 229 فرماید اصحاب و نا اصحاب شیعه ما یسکنون الی مراسیله، وسوق و سکینه و اطمینان دارن به مرسلهای محمد ابن ابی عمر. شهید اول در ذکرا جلد یک صفحه 49 میفرماید قبلت الاصحاب و مراسیل ابن ابی عمر و صفوان ابن یحیی و احمد ابن ابی نصر بزنطی لانهم لا یرسلون الا ان ثقه. روایات مرسله این سه بزرگوار مورد قبول مشایخ و بزرگان از اصحاب امامیه است. مرحوم شیخ بهایی هم درباره خبر مرسل در الوزیزه فی علم درایه صفحه 539 می‌فرماید وقد یعلم من حال مرسله عدم الارسال عن غیر ثقه فینتظم حین ایذن فی سلک الصحا که مراسیل محمد ابن ابی عمر و روایتی احیانا عن غیر ثقه لا تقدفی ذلک کما یظن لانهم ذکروا انه لا یرسل الا عن ثقه لا انه لا یروی الا عن ثقه. در الوزیزه فی علم درایه صفحه 539 عبارت مرحوم شیخ بهایی است که مراسیل ابن ابی عمر در اعتبار مثل احادیث صحیح است، او هیچ خبر مرسلی را از غیر ثقه روایت نمی کنه. منظور نیست که ایشون اصلا از غیر ثقه روایت نقل نمی کنه، ممکنه ایشون یک روایت مسند نقل بکنه ولی در ضمن اون روات یک آدم غیر موثق هم باشه، اون حسابش جداست. اما در ارسال هیچ وقت ایشون از به اصطلاح غیر ثقه خبر مرسل نقل نمی کنه. پس بنابراین بیان مرحوم شیخ بهایی بیان خوبی بود. دومین عامل نقص خبر، نقص روایت، مزمر بودن حدیثه. مرحوم شیخ عزالدین آملی می‌فرماید در وصول الاخیار صفحه 404 در ضمن رسائل فی الدرایه می‌فرماید الازمار مزعفون للحدیث لاحتمال ان یکون المراد غیر الامام علیه السلام. یکی از علائم نقص روایت ازماره، یعنی اسم امام معصوم نقل نشه، به جای اینکه مثلا بگه سمعت عن الصادق علیه السلام یقول میگه سمعت هو. خب این ضمیر مرجعش چیه؟ نمیدونیم، این عامل ضعف میشه. منتها عامل ضعف اشخای میکنم، عامل نقص میشه، چون عامل ضعف بگیم یعنی از اعتبار کلا ساقط میشه، این عامل نقصه. چون بعضی وقتها این روایت ولو مزمره باشه اعتبارش مقدار کمه اما از حیز انتفاع خارج نیست، اعتبارش ساقط نیست. خصوصا ببینیم که این مزمر کیه. مثلا اگر مزمر ضمیر آورنده محمد ابن مسلم باشه، زراره باشه، ابو بصیر باشه، اینا که آدمای جلیل القدری هستن از نظر تالی تلو معصوم بودن، گاهی معصومین علیه مصلات و سلام اینها رو مردم را به اینا ارجاع می دادن، اینا را به عنوان یک که بشینن در مجلس، در مسجد کوفه یا در مسجد النبی بشینن به مردم احکام بیان کنن، فتوا بدن، نقل از قول معصوم بکنن، مردم را ارجاع می دادن به اینها. ولی اگر زراره بیاد بگد که سمعته یقول، یا محمد ابن مسلم بیاد بگه سمعته یقول، یا خدمت شما عرض کنم یونس ابن عبدالرحمن بیاد بگه یقول، که اینا نوعا معصومین، ائمه معصومین صلوات الله علیه اجمعین، گاهی مردم ازشون سوال میکردن که اگر اومدیم شما مدینه تشریف نداشتید یا در مدینه تشریف داشتید ما دسترسی نداشتیم، تحت نظر بودید، اینا چکار کنیم؟ حضرت میفرمود علیکه به هذا الجالس، اشاره میکرد به یونس بن عبدالرحمن یا به زراره یا به محمد ابن مسلم که از اینها سوال کنید. پس بنابراین اگر مزمر ضمیر آورنده امثال زراره و محمد ابن مسلم و ابو بصیر و اینها باشه، این اضمار هیچ گونه مضر بر حجیت و اعتبار نخواهد بود. این چنین چنانچه مرحوم آقای آخوندم در کفایه داره، در بحث استصحاب آقای آخوند در چند صحیحه‌ای که میاره در حجیت استصحاب، نوعا این صحیحه ها مزمره هستن، آخوند در کفایه داره و هذه الروایت و این کانت مزمرتن الا ان ازمارها لا یدر به اعتبارها حیث کان مزمرها مثل زراره و هو ممن لا یکاد و یستفتی من غیر الامام علیه السلام. کفایه جلد دو صفحه 178 در بحث استصحاب فرماید که این صحیحه‌ای که در استصحاب ما از امام صادق علیه السلام نقل می‌کنیم ولو مزمر است، ولی ازمارش هیچ ضرری نداره. برای اینکه معلوم زراره با اون شخصیت عالی که داشت از غیر معصوم هیچ وقت استفتا نمی‌کنه، از غیر معصوم نقل حکم شرعی نمی‌کنه. خب سومین عامل نقص خبر شاز بودنه، شذوز عبارت، به اصطلاح شذوز خبر هست، شاز بودنه. شاز بودن برخلاف مشهور بودن خبره. جناب مرحوم شهید رحمت الله تعالی علیه شاز و نادر را مترادف میبونه در الرعایه لحال درایه صفحه 184 بیان مرحوم شهید این هست: الشاذ و النادر ما خالف المشهور و یطلق على مروی ثقه اذا خالف المشهور. شاذ و نادر به اصطلاح اونی که خلاف مشهور باشه. این چنینه، باز این جمله را داره: الشاذ و ما رواه الراوی ثقه مخالفا لما رواه الجمهور ایل اکثر. شاذ اون چیزی است که راوی موثق اون رو روایت میکنه ولی مخالفا لما رواه الجمهور، مخالف است با اون چیزهایی که اکثر به اصطلاح روات نقل میکنن. پس اگر راوی ثقه روایتی را برخلاف روایت مشهور نقل بکنه، به اون روایت شاذ و نادر گفته میشه. طبیعتاً این از حجیت ساقط نمیشه ولی به اصطلاح نقص هست بر روایت. بعد میفرماید که باید اگر یه خبر شاذی با خبر مشهور تعارض بکنه باید به مرجحات مراجعه بکنیم، عدل و احفظ و اثبت کیه مراجعه بکنیم. اگر مخبر شاذ عدل باشه شاذ بر مشهور مقدم میشه و اگر مخبر مشهور عدل باشه خبر شاذ رو کنار میذاریم. این چنینه. خب پس بنابراین این هم یکی از عوامل نقص خبر هست. بعد مرحوم شهید بیان طولانی داره: منهم من رد مطلقا و منهم من قبله مطلقا. بعضی ها به طور مطلق خبر شاذ رو که خلاف مشهوره رد کردن، بعضی ها به طور مطلق قبول کردن. این است که یک بحثی طولانی در رجال بین رجالیون در این رابطه وجود داره. خدمت شما عرض کنم مرحوم شیخ طوسی در رابطه با شهادت ثالثه، و ما دو شهادت که در اذان و اقامه داریم، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، در شهادت ثالثه اشهد ان علی ولی الله، این شهادت ثالثه در اخبار شاذی آمده. مرحوم شیخ طوسی در مبسوط جلد یک صفحه 14 در النهایه صفحه 69، نهایه شیخ طوسی را من دیدم ولی مبسوط را متاسفانه نتونستم پیدا بکنم. مرحوم شیخ طوسی می‌فرماید در شهادت ثالثه که اشهد ان علی ام ولی الله در اخبار شاذ آمده. این خبر شاذ با خبر مشهور که خبر به شهادت یعنی مخالفت داره، ولی در این مخالفت با مشهور تعارضی وجود نداره، بلکه خبر شاذ اینجا میشه گفت حکومت داره و دایره شهادت را توسعه میده، به شهادت اول و شهادت دوم شهادت سوم را اضافه میکنه. بنابراین این خبر شاذ که اشهد ان علی ام ولی الله باشه، این مطلوبیت شهادت ثالثه را در اذان و اقامه برای ما اعلام میکنه، از حجیت و اعتبار لازم برخوردار است و استحباب شهادت سوم رو ثابت میکنه به نوعی با این حکومتش. خب اینا علائم ضعف مربوط به خبر و روایت بود، سه تا علامت ضعف و سه تا علامت نقص در خبر مطرح کردیم. علائم مربوط به ضعف، اعراض مشهور، تعارض روایات و مقطوع بودن روایت بود. علائم نقص هم خدمت شما عرض کنم، گفتیم ارسال هست و اضمار و شاذ بودن روایت. پس بنابراین شش مطلب بیان شد، سه تا علائم ضعف روایت، سه تا هم علائم نقص روایت. بحث بعدیمون علائم ضعف و نقص مربوط به راویه. علائم ضعف و نقص مربوط به راویه، اینا هم هر کدومشون دو قسمه. علائم ضعف مربوط به راوی سه تاست، علائم نقص مربوط به راوی هم سه تاست. من ظاهرا خسته شدم، انشالله باشه در فرصت بعدی، جلسه بعدی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین.